أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نسبت به حواشی تقریبا تمام شد. حواشی مرحوم آقای استحباناتی یک تصحیحی داشتند نسبت به عبارت صاحب عروه که فرمودند لا یخفا ان الکتاب اهل امر لیست من افراد منفعت الخیاطی بس دیروز، فحق العباره ان یقال قبل ذلک و اما اذا ملكه منفعه الخياطي او منفعه الكتابه، چون ایشون یه دفعه وارد کتابت شدن ایده اشکال کردن، اشکالات لفظی بود. آقای بجنوردی هم تقریبا همین معنا رو داره. مرحوم نائینی یه حاشیه اینجا دارن که اهمیت داره. مرحوم صاحب عروه فرمودند در صورتی که این مال رو اجازه کرد، اجاره دوم رو اجازه کرد، این آقای مستأجر اول وقتی اجازه کرد، در واقع این منفعتی را که به مقتضای اجاره اول مال خودش شده، این رو در اختیار اجیر گذاشته که به اجاره واگذار کنه. بنابراین اجرتی که در اجاره دوم میاد میشه مال این، یعنی مال مستأجر اول، مال اجیر نیست. اجرتی که در اجاره اول هست مال اجیره. یعنی مرحوم صاحب عروه اینجور تصویر کرد که من میام وقتی شما رو استیجار میکنم، استنابه میکنم، منفعتی که در این اجاره هست میشه ملک من. حالا که آمدم اجازه دادم نسبت به اجاره دوم، یعنی شما از طرف من مجازید این ملک من رو به اجاره بدید. وقتی مجازید این ملک من رو به اجاره بدید، پس اون اجاره دوم هر اجرتی داره میشه مال من، مال من دیگه، منفعت منو اجاره دادید، و اجرتی که در اجاره اول بوده میشه مال اجیر. اینو صاحب عروه داشت در بیانش. مرحوم نائینی در اینجا یه حاشیه‌ای دارن، میفرماین این تصویری که مرحوم صاحب عروه فرمودن اذا کان متعلق الاجاره الاولى مطلق منفعته، اگر متعلق اجاره اول یا مطلق منفعت بشه، او منفعت هل کزائیه، یعنی منفعت خاصهی که مثل حج، این توانش رو در اشهر حج برای من صرف کنه. اما اذا کان عملا فی ذمته، که خود صاحب عروه تصویر کرد، و شرط علیه مباشرته، و این مستأجر اول شرط کرده باشه با این اجیر مباشرتش رو، فترجع الاجازه الى اسقاط شرط، این اجازه دیگه در واقع توکیل در اجاره دادن منفعت نیست، این اجازه اسقاط شرطه، و تکون الاجره حین اذن للمؤجر، این اجرت به اجیر میرسه، به کسی که اجاره شده، و تبقى ذمته مشغولتا له به نفس العمل، و این اجیر ذمش نسبت به عملی که در اجاره اول به عهدش گذاشته شده مشغول میمانه، چون شرط مباشرت از بین رفت. وقتی شرط مباشرت از بین رفت، این بر ذمش هست که کس دیگری رو بگیره که این حج رو انجام بده. المعرا عن قید المباشره. مرحوم آقای استحباناتی هم شبیه به این فرمایش دارن، اذا کان متعلق الاجاره الاولى مطلق منفعته و الا فترج اجازته الى اسقاط هذا الشرط. همینجور ایشون هم میفرماین اجرت به مؤجر میرسه و ذمه این مشغول است به عمل. این مجموعه حواشی بود که اعلام در اینجا در این مسئله داشتن. اما ما چی میخوایم بگیم؟ مطلب ما چیه؟ بفرمایید.
کی
کی چه کی؟ بله ایشون ببینید فرمایش ایشون با فرمایش مرحوم نائینی مو نمیزنه. منتها مرحوم نائینی میگه منفعت عام یا منفعت کذائیه، ایشون میفرماین مطلق منفعت. اگر در اینجا مطلق منفعت باشه یا منفعت باشه، همون تصویری که صاحب عروه میکنه درسته. این منفعت رو من از اجیر خریدم، اجیر الان این منفعتش مال منه، اینو اجاره بده، پولش هم مال منه، این که درش حرف نیست. منتها ایشون میفرماین و الای صاحب مرحوم استحباناتی، و الا برمیگرده به همون استثنایی که مرحوم نائینی داشته، و الا یعنی اگر اینجا مطلق منفعت نباشه متعلق اجاره، بلکه عملی در ذمه باشه. اگر عمل در ذمه باشه، اینجا اجازه برمیگردد به اسقاط شرط، شرط مباشرت رو اسقاط میکنه. من که اجازه میدم اجاره شما درست باشه، یعنی دیگه شما لازم نیست خودتون عمل رو برای من انجام بدید، شرط مباشرت رو القا میکنم. وقتی شرط مباشرت رو القا کردم، دیگه اجرت اجاره دوم مال من نیست، مال خود اجیره. اجاره اجرت اولم مال اجیره، منتها این اجیر عمل دیگری رو به مقتضای اجاره دوم انجام میده، عمل من میمانه در ذمه‌اش که کسی رو بگیره، مباشرت دیگه قید نیست، کسی رو بگیره عمل من رو انجام بده. این فرمایش ایشون عین فرمایش مرحوم میرزاست. چه منفعت خاص، ایشون مطلق منفعت میدونن، بله اب نداره. اما یمکن ان یقال، ما چی میخوایم بگیم در مسئله این؟ مسئله که مرحوم صاحب عروه طرح کرده، حالا اینو اگر یک کمی حوصله کنید ما اجازه رو تفسیر کنیم در بیان خودمون، این مشکل حل میشه. اینو حوصله کنید. مرحوم صاحب عروه مسئله رو که مطرح میکنن، خب مسئله اینه، یه اجاره ای رو من آمدم منعقد کردم، استنابه کسی رو نایب گرفتم که شما امسال خودت باید این حج منو بری انجام بدی. این آقای اجیر میره با کسی دیگه اجاره میبنده که از طرف او هم حج انجام بده همین امسال. خب اینجا این اجاره دوم باطله، این که شکی درش نیست. چرا؟ برای اینکه در اجاره دوم این اجیر چه چیزی رو میخواد واگذار کنه؟ مال خودش نیست. این توان در اشهر حج رو من قبلا خریدم ازش به مقتضای اجاره اول، مال خودش نیست، پس اجاره دوم باطله. چون این اصلا در وقتی که اجاره رو منعقد می کرده، توان این که این متعلق رو اعطا بکنه این رو نداشته، اجاره باطله. بعد مرحوم صاحب عروه، این که شکی درش نیست، اینو همه میگن، صاحب عروه دنبال این میفته که آیا راهی هست برای تصحیح اجاره دوم یا این راه وجود نداره. مرحوم صاحب عروه اینجا تفسیری درست میکنه. تفسیری که درست میکنن عبارت از این است که اگر در اینجا اجاره اول متعلقش منفعت این شخص باشه، توان این شخص در این اشهر حج باشه، اگر این باشه اینجا اشکالی نداره، اگر مستأجر اول آمد اجازه کرد، این معامله دوم قابل تصحیحه. اما اگر متعلق اجاره نه منفعت این شخصه، متعلق اجاره عملی است که در ذمه اجیر قرار داده، تعبیر اینجور میکنن، حج رو بر ذمه اجیر قرار میده، اینجا اجازه هم فایده نداره و معامله دوم قابل تصحیح نیست، اجاره دوم قابل تصحیح نیست. چرا صاحب عربه این حرف رو میزنه؟ مشکل صاحب عربه در این تفصیل عبارت از این است که ایشون اجازه این مستأجر اول رو فقط میاد منحصر میکنه نفوذ این اجازه رو در جایی که اون چیزی که اجازه بخواد بده متعلق اجاره متعلق ملکش باشه. اینجا اجازه رو تصویر فرموده، من چون منفعتی که شما واگذار کردید به من به مقتضای اجاره اول، منفعت شما ملک من شده، من در ملک خودم حق تصرف دارم، اجازه میکنم، اجازه میدم که شما این اجاره رو رو ملک من انجام بدی. نتیجهش هم این میشه که ایشون میفرماین اجرتش میشه مال مستأجر اول. اما اگر متعلق اجاره عملی باشه در ذمه اون شخص، نظر صاحب عربه اینه این دیگه ملکش نیست، عمل در ذمه که ملک این نیست. وقتی ملک این نیست، این تسلطی از حیث ملکیت بر اون متعلق نداره و لذا اجازهش مفید نیست. پس تمام مشکل صاحب عربه در این تفصیلی که درست میکنه این است که ایشون اجازه رو آمده محصور کرده در متعلق ملک شخص. درست شد؟ اعلام بعد از ایشون وقتی این عبارت صاحب عربه رو دیدن، شرح کردن، حاشیه زدن، اینا آمدن یه حرفی دارن مثل آقای حکیم، حرفی رو ایشون مطرح کردن که جناب صاحب عربه چه کسی گفته اجازه منحصرن فقط در ملک دارای نفوذ و اثره؟ نخیر، اجازه در حق هم قابل نفوذ و اثره. اگر متعلق اجاره عمل در ذمه باشه ملک من نیست، اما من حق نسبت به او دارم. حق من چیه؟ حق من این است که همین عملی که بر ذمه شما گذاشتم میتونم ابراعش بکنم، مگه نمیتونم این کارو بکنم؟ خب این حق من میشه، ملک نیست اما حقه. پس اینجا اجازه میتونه تأثیر داشته باشه. این دعوای سر معنای اجازه رو شما اینجا رها کنید، محفوظ باشه تا بعد بهش برسید. اعلام که بعد آمدن، بعد صاحب عربه وارد مسئله شدن، آمدن در اینجا فقط تفاوت بین این گذاشتن که این مباشرت که در اجاره اول هست خودت باید بیاری، یا قید سنه معینه ببینیم به نحو تقیید یا به نحو اشتراط. بعد از صاحب عربه این معنا رو مطرح کردن، تقیید یا اشتراطه. اما در این تقیید و اشتراط تفصیل نمیدن، میفرمایند در هر دو صورت، چه تقیید باشه چه اشتراط باشه، اینجا مستأجر اول میتونه اجازه بده و اجازهش نافذه و اجاره دوم رو تصحیح میکنه. پس چه فرقی گذاشتن در اینجا که تقیید یا اشتراط؟ اینها معنای اجازه را در صورت اشتراط یه معنا گرفتن، در صورت تقیید معنای دیگه برای اجازه گرفتن. در هر دو صورت اجازه است و اجازه رو نافذ میدونن، اما اون برداشت معنایی که برای اجازه میکنن در اشتراط و در تقیید با هم فرق میکنه. این چیزیست که ما اینجا میبینیم. باز شما معانی اجازه و تصویرهایی که از اجازه خواهیم کرد در نظر بگیرید. در مقابل مثل مرحوم آقای بروجردی در اینجا در حاشیهشون داشتیم، ایشون آمدن فرمودن اصلا معامله دوم قابل تصحیح نیست، چه تقیید باشه، چه اشتراط باشه، چه متعلق اجاره منفعت باشه، چه عمل فزمه باشه، قابل تصحیح نیست. چرا؟ مطلبی که ایشون دارن در اینجا، آقایون خاطرشون هست و حاشیه ایشون رو ما خوندیم. حاشیه ایشون عبارت از این بود، این عبارت ایشون: و هل تصح به القائه قید المباشره. این آقایان اعلام آمدن اجازه رو به معنای القاء قید مباشره یا قید تعیین سنه گرفتن. و هل تصح به القائه قید المباشره او سنت المعینه الذی استحقه علی الاجیر و به سببهی تزاحمت الاجارتان نظرن الی ارتفاع المانع بذالک. آیا اجاره دوم به نظر به این جهات تصحیح میشه؟ یعنی با القاء قید مباشرت و قید ارزم به حضورتون که سنه معینه، چون تزاحم از بین میره. او لا تصح، این اجاره دوم تصحیح نمیشه، قابل تصحیح نیست. چرا؟ نظرن همین کلمه الا ان تجدد سلطنت الاجیر بعد العقد لا یصحح ما وقع قبله. تجدد سلطنت اجیر که ایشون میفرمایند معناش واضحه، چون اجیر آمده این عمل منفعت هر چی بوده اینو در اختیار من گذاشته دیگه، من الان مالک شدم، من مستاجر اول، اجازه که میکنم این سلطنتش برمیگرده به خودش، این تجدد سلطنت میشه، تجدد سلطنت اجیر بعد از اجازه. ایشون میفرماند خیلی خوب، تجدد سلطنت برای اجیر حاصل شد، این فایده ای داره؟ این تجدد سلطنت لا یصحح ما قبله. ما قبل چی بوده؟ اجاره دوم، عقد اجاره دوم. این عقد رو تصحیح نمی کنه. این فرمایش ایشون بود. در اینجا عرض کردیم که ایشون از چه جهت بخوان بفرمایند، ولذا رفتیم سراغ بحث اجاره ایشون، کتاب اجاره که عرض کردیم مرحوم آقای منتظری رضوان الله علیه تقریر فرمودن، کتابیست با آقایون عرض کردم قصد و هست و وصیت و اجاره. در اونجا بحث مفصل هست، اگر حوصله کردید، البته کتاب اجاره است دیگه، مباحث اجاره. اونجا دو تا مسئله مطرح میشه در باب فضولی. اشکال مرحوم آقای بروجردی هم در واقع به اصل فضولی برمیگرده. آیا فضولی در معاملات درسته یا درست نیست؟ ما یه تعداد روایت داریم در یک موارد خاصی که اونجا عقد فضولی رو امام تصحیح فرموده، اما مواردش خاصه، در اما هست، عرضم به حضور در تزویج اما هست، در مثل تزویج ام هست، امثال اینها هست. اون موارد خب مورد روایت همه فتوا دادن، اما عمده بلکه جل متقدمین اصحاب آمدن در اونجا گفتن این فضولی صحتش موقوف است به همون روایات خاصه‌ای که در اون موارد روایت آمده، به طور مطلق معامله فضولی رو تصحیح نمی کنند. یه بحث اینجا هست در بحث فضولی که آیا ما نیاز داریم برای تصحیح معامله فضولی که در اینجا در این روایات خاصی که در باب فضولی وارد شده در یه موارد خاص حتما القاء خصوصیت بکنیم، عامش بکنیم موضوع رو، فقط مصحح فضولی اینه، یا می توانیم از ادله عامه مثل اوفو بالعقود و امثال اینها عرضم بزرگتون که استفاده بکنیم؟ این بحث اونجا هست. اعلام از قدمای اصحاب آمدن گفتن نه، از اینا نمیتونیم استفاده بکنیم، القاء خصوصیت در اون روایات تمام نیست، از این روایات عامه نمیتونیم استفاده کنیم. چرا؟ برای اینکه این عموماتی که ما داریم مثل اوفو بالعقود، تجارتا انتراز، اینها تشریع که نمیکنه، حکم اولی برای ما بیان نمیکنه، بلکه این روایات وارد شده در مورد سیره عقلایی. عقلا نسبت به عقود و قراردادهایی که میبستند ملتزم بودند. شارع هم آمده میگه اوفو بالعقود، امضا میکنه سیره عقلایی رو. در تجارتن انتراز امضا میکنه سیره عقلایی رو. ما معامله فضولی رو اگر میخوایم داخل اون عمومات قرار بدیم، باید این معامله در سیره عقلایی جاری باشه، چون روایات که امضاییه، این آیات عمومات ما امضاییه، تأسیسی که نیست. وقتی تأسیسی نشد، شما اگر میخواید در باب فضولی به کارش بگیرید، این فضولی باید در سیره عقلایی جاری بشه. بعد آمدن اشکال کردن که فضولی ما در سیره عقلایی نداریم، معامله فضولی. چرا؟ برای اینکه در اینجا من نشستم، اینجا شما برید خانه منو با یکی دیگه معامله کنید، عقد ببندید فضولتا، دیگری همینجور. اینجا دیگه مردم مالک اموال خودشون نیستن، به قول معروف سنگ روی سنگ بند نمیشه. این درست شد؟ این اشکالیست که اونجا به سیره عقلایی میکنن. الان ما به این اشکال کار نداریم، اشکال رو بعد جواب میدیم. مرحوم آقای بروجردی در کتاب اجاره در این نقطه که آیا میتوانیم استناد کنیم به این عمومات یا نمیتوانیم، این عبارتی است که مرحوم آقای منتظری نقل فرمودن و تقریر فرمودن: و علی ای حال یمکن الاستدلال لصحت الفضولی بالعمومات. ما تو پرانتز توضیح دادیم، مثل احل الله البی اوفو بالعقود، لو سلم تأثیر الاجازت لاحقه فی استناد العقل صادر عن الفضولی الى المالک. می توانیم اینجا بیایم بگیم این فضولی صحیحه، اما شرط چیه؟ ایشون می فرماین لو سلم، اگر قبول کنیم تأثیر اجازه لاحقه بر عقد را، تأثیرش رو در چی؟ در استناد عقد صادر عن الفضولی الی المالک. این معنا عقلاییه که آیا عقلا این عقد را، عقد صادر از مالک، میدانند یا نمیدانند. این اشکال عقلاییه، میدانند یا نمیدانند. خب ایشون اینجا تعبیر هم عنایت فرمایید لو سلمه میفرما، لو سلمه یعنی اگر قبول بکنیم، منتا آخر عبارت میفرماین و لیس به بعیدن. این لو سلم لیس به بعید، یعنی در اینجا بیایم بگیم استناد درسته، یعنی اشکال سیره عقلایی دفع میشه، که حالا عرض کردم توضیح سیره رو بعد میدید. ظاهر این فرمایش این است که ایشون آمدن قبول کردند معامله فضولی رو در مقابل قدمای اصحاب، چون قدمای اصحاب قائل به فضولی نیستن و آقایونم میدونن که مرحوم آقای بروجردی روی نظر قدما خیلی عنایت داشتن، تخلف نمی کردن. اما در اینجا ایشون آمدن با نظر قدما از جمله شیخ طوسی در موارد مختلف مخالفت کردند و فرمودن این استناد در اینجا لیس به بعیدن، استناد الالمالک در عقد فضولی لیس به بعیده. و بعد در مورد روایات خاصی که داریم، باز اینجا عبارت اینجوره: و لذا ترا القدماء من الاصحاب مثل شیخ یفتون به بطلان نکاح الفضولی مع کون هذه الاخبار، یعنی اخبار خاصی که در موارد خاص آمده، به مرآهم فلعل نکته فی عدم تعدیهم ان مواردها الشخصیه، تعدی نکردند به جاهای دیگه ما ذکرنا من عدم جواز القاء الخصوصیت هنا، اونجا با اینکه این روایات جلو چشمشون بوده، این روایات هم میگه فضولی درست، اما این روایات وارد شده در یه موارد خاصی، اینا نتونستن القاء خصوصیت کنن، در این روایات خصوصیتی محفوظ بوده. پس آقای بروجردی همینجور که عرض کردم به مقتضای این عبارت، ایشان بحث تصحیح فضولی رو از معاملات خاصه در نمیارن، چون خودشون میگن عدم القای خصوصیت، بلکه این رو از باب استناد به عمومات، اون هم با دفع اون اشکالی که در سیره عقلا هست درست میکنن. خب بنابراین فرمایش ایشون که آمدن اینجا اشکال کردن به اصل مطلب، چه حالا عمل در ذمه باشه منفعت باشه، اجازه تصحیح نمی کنه، بر اساس عدم صحت فضولی بوده. ما صحت فضولی رو میپذیریم، یعنی ما نه تنها عمل به اون عمومات میکنیم، یعنی اون عمومات رو بهش استناد میکنیم در بحث فضولی، بلکه ان شاء الله در اون بابش روایات خاصه‌ای هم که در موارد آمده اونجا هم القاء خصوصیت میکنیم، کمان که خیلی از بزرگان این کارو کردن، و عرض میکنیم اونجا که اینجا خصوصیتی در اون موارد در بین نیست، چون القاء خصوصیت جاییست که خصوصیتی که مغیر حکم باشه احراز نشه، این خصوصیت اونجا احراز میشه، این در جای خودش. اما ما که میایم در باب فضولی میایم استناد به این عمومات میکنیم، مسئله سیره عقلائیه و اشکالی که عرض کردم آقای بروجردی، ما فقط اشارش رو گفتیم، شما در تقریرات مرحوم آقای منتظری مفصل میتونید ببینید اونجا که سیره عقلا چجور هست و مخالفتشون چجوره. ما در اینجا حرفی که داریم این است که اگر ما این معامله فضولی که ما بحث میکنیم اگر درست و دقیق درش وارد بشیم، این رو متوجه میشیم که عقلا این کار رو انجام میدن، در سیره عقلا این بعید نیست، و در اینجا اساس ملکیت مردم هم به هم نمیخوره. چرا؟ برای اینکه ما یه توضیح مختصر دادیم اینجا هم عرض میکنیم، عقد صیغه، صیغه که خوانده میشه، صیغه انشاءه، بیشتر از انشاء که نیست. انشاء در اصول، بحث اصولی مفصل کردیم، انشاء یا به معنای ایجاد الاعتباره، یه اعتباری رو من ایجادش میکنم، مبنای مرحوم آشفند حسین کمپانی، یا انشاء به معنای ابراز الاعتباره، یعنی یه اعتباری در نفس خودم کردم، با لفظ میام ابرازش میکنم، مبنای مرحوم آغازی‌های عراقی که آقای خویم این مبنا رو دارن، هر کدوم باشه، یا ایجاد الاعتبار باشه یا ابراز الاعتبار، هر دو دلالت میکنه که یک اعتباری در نفس من شکل گرفته، یا ایجادش کردم یا ابرازش کردم، این اعتبار شکل گرفته. انشاء خبر از اون اعتبار میده. شماها این مسئله رو زیاد میگید، الاعتبار و خفیف المعونه، اعتبار، اعتبار که امر واقعی نیست، امر تصوریه. من پیش خودم تصور میکنم، اعتبار میکنم که کل این شهر قم و حومه ملک شما باشه، اعتبار خیاله. اینجا انشاء هیچ اثر خارجی نداره، هیچ اثر وجودی خارجی نداره، من و شما نشستیم اعتباری رو رد و بدل کردیم، تبادل اعتبار شد، خود اعتبار اثر نداره، تبادلش هم اثر نداره، هیچ. در اینجا انشاء مرحوم آقای آخوند که اینو من مکرر میگم، اینم تو ذهن ما، چون مبنای آخوند اینجا در اصول گفتیم مبنای خیلی قویی است و این متخذ از روایات هم هست از نظر بنده، حالا اونجا در بحثش کردیم گفتیم، مرحوم آخوند فرماید انشاء وقتی صورت گرفت، چه ایجاد باشه چه ابراز، این لفظ از دهن من که خارج شد، نه اینکه هیچ اثری نداره، اثر خارجی در تبادل سمن و مسبن و امثال اینها نداره، اما اثر خاص خودش رو در این فضا در عالم ایشون ازش تعبیر میکنه به وعاء الانشاء، در عالم انشاء. عالم انشاء هم صاحب کفای غیر از وعاء اعتبار میگیره، چون اعتبار ممکنه به لفظ نیاد، اما انشاء حتما باید به لفظ بیاد، این در وعاء اعتبار میمانه، ولذا هیچ اثری ندارد غیر از ثبوت در وعاء اعتبار. اجازه فرمایید، این که عرض کردم از روایات استفاده میشه، ما روایات زیادی داریم که در اینجا انسان هر عملی که ازش صادر بشه در این عالم و در این فضا و در این کائنات میمانه، یک کلمه که از من صادر شد این از بین نمیره، غیبت بود، دروغ بود، تهمت، میمانه، این میمانه و من ممکنه توبه بکنم، من دروغ گفتم توبه میکنم، اما آثار وضعیه‌ای که در اثر ایجاد این کذب هست، این دامنگیر من خواهد شد. در روایات ما این هست، بالاتر از این، فکر گناه گناه نیست، تصور گناه گناه نیست، اما این فکر گناه اثرش رو در وجود من خواهد گذاشت، اثر وضعی داره، تو خاطر من یک گناهی گذشته، نکردم این گناه رو، تو خاطر من یک تخفیف و تحقیری نسبت به این آقا گذشته، ابرازی نکردم اصلا، اما تو خاطرم گذشته، اثر خودش رو میگذاره در اون وعاء خاص خودش. ولذا بعضی از اون بزرگانی که خدا رحمت کنه، مرحوم آقای حافظیان رو در مشهد بردی بود، اینا که اهل معنا بودن، اینا گاهی میگفتن یک فکر خطا، نه عمل خطا، یک فکر خطا 10 سال زحمت آدم رو عقب میندازه، یا یک لفظی، بلو توبه کنه، لفظی که نباید از دهانش خارج بشه اما از دهانش خارج شد، توبه میکنه، حقی هم کسی نداره، دروغی بوده گفته، بین خودش و خدا بوده، توبه میکنه، توبهش هم قبول میشه، عذابم نداره، اما آثار وضعی داستان دیگه است. آثار وضعی یک علل و معالیل تکوینی است در این عالم گذاشته شده، تا ایجاد شد معلول خودش رو ایجاد میکنه، اثر خودش رو میگذاره. مرحوم آقای آخوند هم با استفاده از این روایات، که این روایات هم داستان عجیبی رو نقل میکنه، یعنی واقعیت تکوین رو در این عالم، علل تکوینی که علل ظاهری هست و علل باطنی، علل و معالیل باطنی، اینها رو بیان میکنه، ایشون با استناد به این معنا میفرماید یک وعاء انشاء داریم، ولذا فقط فایدهش اینه که اگر بعدن این آقایی که راضی نبود خانش رو معامله بکنه، راضی شد، دیگه نیاز به خوندن صیغه نداره، چون صیغه در وعاء انشاء محفوظه. در معاملات ما معمولا صیغه نمیخوانیم، اما در نکاح صیغه رو باید بخوانیم، عربی هم نشد فارسی باید بخوانیم، به هر زبانی، اما این انشاء به لفظ باید بشه نکاح. در اونجا آمدن گفتن اگر این به اصطلاح نکاح فضولی صورت گرفته، این صیغه در وعاء خودش محفوظه و کافیه، شما دیگه لازم نیست مجدداً صیغه رو بخوانید. اثر انشاء اینه، در معامله فضولی ما اینجا یک انشایی میکنیم، با این انشاء تبادلی اصلا صورت نمیگیره، نقل و انتقالی صورت نمیگیره. تبادل چه زمانه؟ تبادل زمانی است که من بیام اجازه بکنم، من که بیام اجازه کنم، حالا معنای اجازه رو بعد بیایم میگیم، اجازه که من کردم، تازه معامله اینجا تحقق پیدا میکنه. در باب فضولی چند تا مبنا داریم. دو تا مبنا هست، مبنای کشف و مبنای نقل. مبنای کشف این است که من که اجازه کردم از حین الانشاء معامله شده و آثارش بار بشه. مسلک نقل میگه نه خیر، از حین اجازه نقل و انتقال صورت میگیره. در اونجا در کشف یک مبنایی داریم، خب کشف حقیقی که ممکن نیست به حساب این که انشاء اثری در تبادل نداشته، اون خیلی مشکل اثباتش. مبنایی داریم به نام کشف حکمی که شارع آمده در اینجا، اونجا استدلال دارد و آقایون دلیل میارد. شارع میاد میگه ولو حقیقتا از وقت انشاء نقل و انتقالی صورت نگرفته، نقل و انتقال واقعی از وقت امضا صورت گرفته، اما شارع آمده تعبدن این نقل و انتقال رو از زمان انشاء قرار میده. این تعبد رو باید اثباتش کنیم اینجا، یعنی در کشف حکمی که مبنای ما هم هست ما باید اثبات بکنیم که شارع چنین تعبدی رو داره. حالا اذا عرفت هذا، پس در اینجا اقلائیت مسئله گیری نداره، چون اقلا در اون اشکالی که آقایون کردن اشکال این بود که کسی دیگه مالک ملک خودش نیست. اینجا با این عقد فضولی نقل و انتقال پیش خود اقلا صورت نمیگیره. اقلا هم میگن در اینجا این انشاء، اینم اقلایی است، در اون جایی که انشاء میکنن قرارداد میکنن، قرارداد اثری نداره. استنادی که آقای بروجردی تکیه می کردن، عقد و انشاء مستند الالمالک تأثیر داره و نفوذ داره در نقل و انتقال، اما اگر این نباشه تأثیری نداره. این اقلایی هم هست. اینجا مسئله اجازه پیدا میشه. اجازه یعنی چه؟ اجازه شما دیدید در کلام صاحب عربه یه معنا براش شد، در کلام آقای حکیم معنا وسیع تر شد. آقای خویی معنا رو خیلی وسیع کرد، زمام امر معامله دستش باشه. این اجازه، ما حقیقت اجازه رو درست عرضم بزرگتون که بررسی بکنیم و بعد معانی که از این اجازه در میاد انشاءالله بیان کنیم. وقت گذشت، انشاءالله فردا. و السلام علیکم.